رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم. به برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز دوشنبه 21 ثور 1394 خورشیدی مطابق 11 می 2015 میلادی میباشد. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. عدم اشتراک پادشاه عربستان در نشست سران کشورهای خلیج در واشنگتن، هشدار وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در مورد تهدیدات امنیتی و خواست آلمان از روسیه مبنی بر تلاش بیشتر برای توقف جنگ در شرق اوکراین. پس از نشر خبرها این گزارش ها را در برنامه این ساعت از ما خواهید شنید. از امریکا، تصمیم قریب الوقوع کانگرس در مورد برنامه جنجال برانگیز استراق سم. از افغانستان، ساخت یک موتر مسافربری توسط دو جوان در شهر مزار شریف. و از نیپال گزارشی داریم در مورد نگرانی مؤسسات غیر حکومتی در مورد آسیب پذیری زنان و دختران نیپالی. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی شهرها و مناطق افغانستان را نیز در این برنامه فراموش نکنید. مشروع خبرها. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، میگوید که سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه آن کشور، در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در ایالات متحده شرکت نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را خالد مفتون تقدیم میکند.
وزیر خارجه عربستان سعودی روز یک شنبه با صدور بیانیه گفت که این نشست همزمان با آغاز آتش‌بس بشردوستانه در یمن برگزار می‌شود. در این بیانیه آمده است که محمد بن نایف، ولیعهد و وزیر داخلی عربستان، ریاست ایالت آن کشور را در نشست امنیتی کمپ دیوید بر عهده خواهد داشت. قرار است شاهزاده محمد بن سلمان، معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان، نیز در این نشست شرکت کند. قصر سفید قبلا اعلام کرده بود که باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، یک روز قبل از آغاز نشست با ملک سلمان در واشنگتن دیدار خواهد کرد. ملک سلمان پس از وفات برادرش ملک عبدالله در ماه جنوری به تخت عربستان سعودی تکیه زد و از آن زمان تا اکنون به خارج از کشورش سفر نکرده است.
راول کاسترو، رئیس جمهور کیوبا، روز یکشنبه با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در واتیکان ملاقات کرد. رئیس جمهور کاسترو در این دیدار از تلاش های پاپ فرانسیس در راستای عادی سازی روابط بین کیوبا و ایالات متحده سپاسگزاری نمود. رهبر کاتولیکای جهان که متولد ارجنتاین است، نقش کلیدی را در مذاکرات پنهانی بین هاوانا و واشنگتن به خاطر سرگیری روابط دیپلماتیک بازی کرد. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در دسامبر سال گذشته اعلام کرد که کشورش در پی بازگشایی سفارتخانه در هاوانا و گسترش روابط تجارتی با کیوبا می باشد. حکومت جمهوری آفریقای مرکزی روز یکشنبه به خاطر پایان دادن به جنگ دو ساله در آن کشور که منجر به کشته شدن هزاران نفر شده، با 10 گروه مسلح توافق صلح امضا کرد. بابا کارگای، نماینده ویژه ملل متحد، به تعهد صادقانه طرفین ابراز امیدواری نمود. مذاکره کنندگان ملل متحد گفتند که همه جناح‌های متخاصم توافق کردند تا سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته و بر روند خلع سلاح، ادغام مجدد و برگشت به کشور بپیوندند. به اساس این توافق صلح، جناح‌های متخاصم توافق کردند تا کودکان را به عنوان سرباز و کارگر استخدام نکنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جی جانسون، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، هشدار داد که تهدیدات دهشت افغانی در سراسر جهان وارد یک مرحله جدید شده که در آن تندروان اسلامگرا موفقانه توانستند با استفاده از رسانه‌های اجتماعی مهاجمین مستقل را برای به سر رساندن اهدافشان استخدام کنند. جزئیات بیشتر را باز هم خالد مفتون تقدیم می‌کند.
آقای جانسن روز یک شنبه در یک مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گفت که گروه دولت اسلامی توانسته تا نفوذش را فراتر از میدان‌های نبرد شرق میانه گسترش دهد. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده از شهروندان کشورش خواست تا هوشیار و آگاه باشند، اما از رفتن به اماکن و رویدادهای عامه خودداری نکنند. این در حال است که جیمز کامی، رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI، هفته گذشته گفت که گروه دولت اسلامی از طریق رسانه‌های اجتماعی حمله بر نظامیان و نیروهای تنفیذ قانون ملبس با یونیفرم را در امریکا تشویق میکند.
شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، روز یک شنبه برای یک سفر 3 روزه به منظور امضای توافقنامه‌های اقتصادی به ارزش میلیاردها دلار به بلاروس سفر کرد. رئیس جمهوری چین گفت که بلاروس میتواند به یک چهارراه کلیدی پروژه احیای راه ابریشم مبدل گردد. پروژه‌ای که بساس آن چین در نظر دارد آسیا را از طریق ارتباطات ترانسپورتی و انرژی با اروپا وصل کند. مقامات چینی گفتند که ارزش توافقنامه‌های اقتصادی بین چین و بلاروس به بیش از 15 میلیارد دلار می‌رسد. اقتصاد بلاروس عمدتاً وابسته به روسیه می‌باشد، اما کاهش شدید قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه سبب شده تا اقتصاد آن کشور دچار مشکلات گردد. این موضوع اخیراً بلاروس را واداشت تا روابط اقتصادی خود را تنوع بخشد. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز یکشنبه از مسکو خواست که بر جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین فشار بیشتر وارد کند تا آنان آتش بس در شرق اوکراین را مراعت نموده و به حمله به نیروهای حکومتی پایان دهند. خالد مفتون با تفصیل بیشتر این خبر.
انگلا مرکل که برای اشتراک در مراسم یادبود عساکر روسی کشته شده در جنگ جهانی دوم به مسکو سفر کرده است، در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که متاسفانه هنوز هم در شرق اوکراین آتش بس رعایت نمی گردد. صدر اعظم آلمان الحاق منطقه کریمه اوکراین بر روسیه را سال گذشته یک عقب‌گرد شدید در روابط بین آلمان و روسیه خواند. اما ولادیمیر پوتین اردوی اوکراین را به نقض آتش بس در شرق آن کشور متهم کرد و گفت که روسیه از همه نفوذش در میان جدایی طلبان برای پایان دادن جنگ در اوکراین استفاده خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مؤسسات بین المللی و نهادهای غیر حکومتی در نیپال هشدار می‌دهند که ویرانی های ناشی از زمین لرزه 25 اپریل در آن کشور هزاران دختر و زن جوان را در برابر قاچاقچیان انسان آسیب پذیر ساخته است. فعالین می گویند که صدها هزار نیپالی بدون سرپناه و کدام دارایی به سر می برند و این موضوع سبب شده تا شبکه های جنایتکار مناطق روستایی و فقیرنشین را هدف قرار داده و زنان و دختران را از آنجا اختطاف کنند. ملل متحد می گوید که سالانه 15 هزار دختر از نیپال قاچاق می شود که در کوریای جنوبی، افریقای جنوبی و عمدتاً هند از آنان به عنوان روسپی استفاده می گردد. مقامات اتحادیه اروپایی از کشته شدن 8 افسر پلیس و 14 مرد مسلح در شمال مقدونیا نگرانی عمیقشان را اظهار کردند. در این درگیری ها که در شهر کومانوفو در 40 کیلومتری شمال شرق اسکوپیه پایتخت مقدونیا رخ داد، ده‌ها تن دیگر زخمی شده است. وزیر داخلی مقدونیا میگوید که افراد مسلح از کشور همسایه به منظور حمله به نهادهای دولتی وارد مقدونیا شده بودند. او کشور همسایه مقدونیا را مشخص نساخت. و نظرسنجی‌های پس از رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری پولند نشان می‌دهد که اندرزیچ دودا، رهبر محافظه‌کار مخالف حکومت، در مقایسه با بورنیسیلاو کوموروسکی، رئیس جمهور پولند، رأی بیشتر به دست آورده است. نتایج نظرسنجی ها که لحظات پس از ختم میعاد رأی گیری توسط رسانه های ملی پولند نشر شد، نشان می دهد که دودا 35% آرای انتخابات روز یکشنبه را به دست آورده، در حالی که رئیس جمهور کوموروسکی حدود 32% آرا را کسب نموده است. تا کنون نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده، اما اگر نتایج نظرسنجی ها تایید گردد، انتخابات ریاست جمهوری پولند به دور دوم خواهد رفت و دو نامزد که بیشترین آرا را کسب نمودند به تاریخ 24 می با هم رقابت می کنند. کارشناسان پیشگویی کرده بودند که ممکن انتخابات ریاست جمهوری پولند به دور دوم کشانیده شود. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تقدیر از رولا غنی به خاطر تقویت کار زنان در جامعه افغانستان در محفلی در انستیتوت دموکراتیک ملی در واشنگتن. مراسم تقدیر از بانوی اول افغانستان و اعطای جایزه به سازمان اجتماعی زنان کارگر سه‌شنبه شب از رادیو آشنا و چهارشنبه از تلویزیون آشنا.
یک نوآوری جدید توسط دو تن از جوانان در شهر مزار شریف. این جوانان یک راد موتر مسافربری را با استفاده از پرزجات مستعمل ساخته و آن را شکاری نامیدند. این موتر قیمت نازل دارد و میتواند 10 نفر را حمل کند. در مورد توجه کنید به گزارشی از نعیم عطل.
موتری که شکاری نامیده شده است از چند بدین سو با گشت و گذار در جاده های شهر توجه بعضی از باشندگان شهر مزار شریف را به خود جلب نموده است. این موتر که به شکل مسافربری کار می کند توسط دو جوان ساخته شده است. این موتر که دارای انجن دیزلی بوده و به قیمت خیلی ارزان ساخته شده است ظرفیت انتقال 10 تن را دارا است.
موتر ما قابلیتش نسبت به زرنجا یا موترهای عادی بسیار نفر هم میتونه حمل کنه و زود از بین نمیره، چیز خراب شدن نداره که هم کمانی سپرینگ چیزا استفاده کردیم جمپن و قیمتش هم بسیار کم برام تمام شده که 45 هزار افغانی تا 46 هزار.
اما این جوانان تنها به ساختن این موتر اکتفا نکرده بلکه میخوان کارشان را بیشتر انکشاف بدهند.
ما کوشش میکنیم موتر ما مثل برقی و سولاری و یا هم به شکل دیگی استفاده شود که به محیط زیست مؤثر باشه و موترهای خود را به مؤسسات دادیم. امیدوار هستیم که اونا بر ما کمک کنند.
راکبین نیز از سفر در این موتر ساخته شده در افغانستان شگفتی زده شدند و از این طرح توصیف میکنند.
بسیار خوبه، اما همین موتر را در تلویزیون دیده بودم، به امید امی روزی بدم که یک روز میری از نزدیک ببینم و یک سوار شوم، لذت بخش بود پر وقت.
همه چیز از اینجا آغاز می شود. یک شاپ فلزکاری. فیروز و نصرت شغل فلزکاری دارند و طرح‌های خود را نیز در همین جا می سازند.
طرح جدیدی که ما و فیروز جان ایجاد چیز کردیم ساختن یک هلیکوپتر است که او را ما با همکاری اگر دولت با ما همکاری کنه می خواهیم بسازیم، شاید چیز جالب و بی‌نظیر باشه، پلان داریم جور کنیم.
شاید این موتر ساخته شده دارای کدام نمای خارجی و یا شیپ و تیپ خاص نباشه، اما راحتی سفر این موتر خیلی لذت بخش است. از این موتر میتوان در قسمت مسافربری و یا بس شهری و بعضا در قسمت موتر باربری نیز استفاده کرد.
از 7 تا 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که شنیدید. اما اکنون شما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. سازمان های بین المللی و گروه های غیر دولتی در نیپال می گویند که ویرانی های ناشی از زلزله 25 اپریل هزاران تن از دختران و زنان جوان را در معرض قاچاقبران انسان قرار داده است. طبق گزارش ران کوربن، خبرنگار صدای امریکا، فعالان مبارزه با قاچاق انسان می گویند برای حفاظت زنان و دختران به توجه بیشتر در نیپال نیاز است. تفصیل این مطلب را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
فعالان می گویند صدها هزار تن در نیپال بدون سرپناه و اساسی باقی مانده، زنان و دختران بیچاره، ناامید و آسیب پذیر در معرض قاچاقچیان انسان به جا ماندند. NGO‌ها یا سازمان‌های غیر دولتی میگویند شبکه‌های جنایتکار به خصوص جامعه روستایی نیپال را هدف قرار می‌دهند. حتی از پوشش مساعی امدادی برای ربودن یا فریب زنان استفاده می‌کنند. ملل متحد میگوید تا 15,000 دختر هر سال از نیپال قاچاق شده به جاهای دور با مانند کره جنوبی و یا آفریقای جنوبی برده شده و به کار جنسی مجبور می‌گردند. با آنکه اکثریت آنها برفتن به هند اقوا می گردن، جایی که هزاران تن در روسپی خانه ها برای تن فروشی کار می کنن. انورادا کویرالا، بنیانگذار سازمان مبارزه با قاچاق انسان ها مسمی به بطی نیپال می گوید که اطفال بخصوص در خلال توجه دوامدار امداد رسانی و تجدید اسکان آسیب پذیر هستند.
All the areas which has been affected, these are the areas which has been affected very badly and where
تمام مناطقی که از زلزله متاثر شده مناطقی است که بسیار آسیب دیده و در آنجا 80% اطفال قاچاق می شوند. شمار بسیار کم مردم در این مورد تمرکز می کنند. ما فکر می کنیم این اطفال بسیار آسیب پذیر هستند. ما باید آنها را مواظبت کنیم. ما خود ما همین اکنون 3 طفل را نجات دادیم.
صندوق وچی اطفال ملل متحد یا یونیسف خواستار تشکیل محلات موقت آموزشی گردیده میگوید تقریبا 1,000,000 طفل به خاطر امارات آسیب دیده نمیتوانند به مکتب برگردند. تخمیناً 24,000 صنف از اثر زلزله آسیب دیده و یا تخریب شده است که شدیدترین ضربه طی 80 سال به نیپال می باشد. یونیسف می گوید 90% امارات مکاتب در مناطق گورخه، سیندی پالچوک و نیوکوات نابود شده است. در ناحیه دادنگ در حدود 80% ساختمان های مکتب ها ویران گردیده. مکتب ها در سایر مناطق مانند کتمندو و باکتوپور باعث پناهگاه های اضطراری به بازماندگان زلزله مورد استفاده قرار گرفته است. کویرالا از بنیاد متی نیپال می گوید با سازی مکاتب و بلند بردن سطح آگاهی در بین جامعه روستایی باید در اولویت قرار گیرد که در تهدید قاچاقچیان قرار دارند.
ما باید بر بازسازی تمرکز کنیم. نخست بازسازی مکاتب صورت گیرد و آموزش باید آزاد و اجباری باشد. جامعه بین المللی طور کامل با هم روی پیشگیری، حفاظت از دختران و کودکانی که زنده مانده اند کار کنند. ما باید برنامه های پیشگیری و آگاهی به روستاها را روی دست گیریم، زیرا مردم تنها به آگاهی مطلع می شوند. من فکر می کنم ما می توانیم قاچاق انسان را به حد اقل برسانیم.
گزارش وزارت خارجه ایالات متحده دریافته است که زنان و دختران نیپالی با کارهای اجباری در نیپال و هند باعث پیشخدمت، گدا، کارگران فابریکه ها و معادن مواجه هستند. بعضی به صنعت سرگرمی بزرگ سالان مشغول می شوند. سایرین به مالیزیا، هنگ کنگ و کره جنوبی و حتی در نزدیکی منطقه خاصای چین قاچاق می شوند. در گزارش آمده است در حالی که نیپال با معیارهای اندک برای از بین بردن قاچاق مساعی قابل ملاحظه ای را انجام داده است، اما فعالان از دستاوردهای کنونی به تعقیب زلزله 25 نیپال نگران هستند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهای را در رابطه با مسابقات فوتبال جام قهرمانان اروپا می شنوید. دو مسابقه اخیر مرحله نیمه نهایی یا سیمی فاینال مسابقات فوتبال جام قهرمانان اروپا امروز سه شنبه 12 و فردا چهار شنبه 13 ماه می برگزار می گردد. در نخستین مسابقه رفت مرحله نیمه نهایی هفته گذشته که در ایتالیا برگزار شد، جوونتوس تورین تیم ریال مادرید را با نتیجه 2-1 شکست داد. در مسابقه بعدی این مرحله تیم بارسلونا در یک بازی جالب توانست بایرن مونیخ را با نتیجه 3-0 به زانو درآورد. به گفته کارشناسان تیم بایرن مونیخ پس از چنین شکستی راهیابیش را به دور نهایی بسیار دشوار می‌بیند. قرار است بارسلونا در برابر بایرن مونیخ امروز سه شنبه و ریال مادرید در برابر جوونتوس تورین فردا چهارشنبه مقابل شوند. مسابقه نهایی یا فاینل جام قهرمانان اروپا به تاریخ 6 ماه جون تعیین گردیده است. پلی برزیلی یکی از اسطوره های فوتبال جهان که در حال حاضر 74 سال عمر دارد، پس از یک عملیات جراحی پروستات به خانه برگشته است. خوب است بدانید که در سال 1999 پلی از سوی کمیته المپیک لقب ورزشکار قرن را کمایی کرد و در جریان سالهای 1950 تا 1970 با بازی در تیم ملی فوتبال برزیل 3 بار کشورش را به مقام قهرمانی رسانده است. و فدراسیون بین‌المللی تنیس در آستانه برگزاری تورنمنت تنیس رولان گاروس فرانسه که یکی از 4 تورنمنت بزرگ یا گراند شلم در جهان است، ردبندی بازیکنان برتر جهان تنیس را چنین ارائه می کند. نواک جاکوویچ بازیکن سربیایی با 13.8 امتیاز در مقام نخست، روژر فدرر سوئیسی با 8.6 امتیاز در مقام دوم، اندی موری بریتانیایی با 6.1 امتیاز در مقام سوم. قابل یادآوری است که 100 بازیکن برتر در این فهرست جا داده شده و ردبندی آنان به اساس مسابقات انجام شده هر بازیکن در تورنمنت های مختلف و تعداد برد آنان در مراحل مختلف محاسبه شده است.
شنوندگان گرامی، یا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سنتیگوید. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 12، آسمان ابری و احتمال بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 20، امکان بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 18، آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 16، امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 18، امکان بارندگی. قندوز بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 17، احتمال بارندگی. بغلان بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 16، احتمال بارندگی. پروان بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 15، احتمال بارندگی. لوگر بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 11، احتمال بارندگی. غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 9، احتمال بارندگی. و در ولایت نورستان بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 19، احتمال بارندگی.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در هفته جاری فشارهای فزاینده بالای قانونگذاران ایالات متحده وارد می شود تا آنان یا در ادارات امنیتی ملی آن کشور اصلاحات وارد کنند و یا هم برای آنان اجازه مجدد دهند تا آنان به منظور مبارزه بر ضد دهشت افغانی با استراق سم ادامه دهند. برنامه استراق سم در ایالات متحده در آخر ماه می پایان می یابد. این در حال است که یک محکمه استیناف فدرال جمع‌آوری گسترده معلومات یا متادات را غیر قانونی خوانده است، ولی حکم بر توقف برنامه جمع‌آوری معلومات از طریق استراق سم را صادر نکرد. مایکل براون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از خالد مفتون می‌شنویم.
حتی قبل از تصمیم محکمه در جریان هفته گذشته، شماره از قانونگذاران در کنگره ایالات متحده اصرار می‌کردند تا در قسمت فعالیت‌های استخبارات در داخل آمریکا اصلاحات به وجود بیاید. پاتریک لیهی، یک سناتور ارشد از حزب دموکرات در کمیته قضایی سنای ایالات متحده است. باور به این دارم که ما باید از امنیت ملی خود حراست کنیم، ولی در این حال ما باید از آزادی های مدنی خود نیز حراست کنیم. پدیده ای که ما را به یک کشور بی‌امتا مبدل کرده است. ادوارد سنودن، یک قراردادی سابق اداره امنیت ملی ایالات متحده که حالا فراری است، برنامه گسترده استراق سم شهروندان آمریکا را توسط ادارات استخباراتی آن کشور افشا کرد. افشای این موضوع موجب ایجاد طوفان از انتقادها در میان شهروندان آمریکایی شد. ولی سال گذشته باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، تعهد به اقدام کرد که به گفته وی روش تازه است. ایالات متحده بالای مردم عادی که تهدید به امنیت ملی ما نیست جاسوسی نمی کند و ما نگرانی آنان را در پالیسی ها و پروسیجرهای خود در نظر می گیریم. بر اساس گزارش ها، برنامه استراق سم ادارات استخباراتی آمریکا سوابق تماس‌های تلفنی را ثبت می‌کند، نه محتویات مکالمات تلفنی را. بعد از صدور حکم محکمه، چندین تن از سناتوران حزب جمهوری خواه به مجلس سنا رفتند و از تلاش‌های اداره امنیت ملی ایالات متحده دفاع کردند. مچ مک کانل، رهبر اکثریت در سنای امریکا، نیز در بین کسانی بود که از تلاش‌های اداره امنیت ملی ایالات متحده دفاع کرد.
می‌گوید
اداره امنیت ملی تماس‌های خارجی را از دهشت افغانان شناخته شده به دست می‌آورد و رابطه آنان را با دهشت افغانان بالقوه در ایالات متحده پیدا می‌کند. منتقدین این برنامه یا می‌خواهند از شر چیزی خلاص شوند و یا استفاده از آن را به مراتب بیشتر مشکل‌تر می‌سازند. به گفته ریچارد بور، رئیس کمیته استخبارات سنای ایالات متحده، پایان دادن این برنامه غیر قابل تصور است.
می‌گوید
ما امریکا را مسئول نگه خواهیم داشت. ما به نقطه برنمی گردیم که قبل از 11 سپتامبر در آنجا قرار داشتیم. ولی سایرین به شمول ران پاول موجودت چنین برنامه ها را تهدید به حریم خصوصی افراد تلقی می کنند. در این حال، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که بحث در مورد موجودت چنین برنامه در تمام تعهدات امریکا برای تامین شفافیت صورت می گیرد.
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs.
می‌گوید هیچ کس از چین و روسیه انتظار ندارد تا بحث و گفتگوی باز را در مورد برنامه نظارتیش داشته باشد و یا اینکه آنان نگرانی‌های شخصی شهروندانشان را در این راستا مد نظر بگیرند. ولی بیایید به خاطر داشته باشیم که ما معیارهای متفاوتی را رعایت می‌کنیم. دقیقاً به خاطر اینکه ما در خط مقدم دفاع از حریم شخصی و کرامت انسانی قرار داشته‌ایم. بسیاری انتظار دارند که در نهایت استر محکمه ایالات متحده تصمیم می‌گیرد که آیا استراق سما مطابق به مفاد قانون اساسی است یا خیر. در این حال کنگرس ایالات متحده ممکن برنامه اداره امنیت ملی ایالات متحده را یا تمدید خواهد کرد و یا هم اصلاحات در آن وارد خواهد کرد. ولی آنچه نمایندگان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات اتفاق نظر دارند این است که حراست از امنیت ملی و حفاظت از آزادی‌های مدنی از اهمیت ویژه برخوردار است.
توجه کنید به فشرده چند خبر. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه آن کشور در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در ایالات متحده شرکت نخواهد کرد. وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه با صدور اعلامیه گفت که نشست همزمان با آغاز آتش بس بشر دوستانه در یمن برگزار میگردد. در این اعلامیه آمده است که محمد بن نایف ولیعت و وزیر داخله عربستان ریاست هیئت آن کشور را در نشست امنیتی کمپ دیوید بر عهده خواهد داشت. راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا روز یکشنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان ملاقات کرد. رئیس جمهور کاسترو در این دیدار از تلاش های پاپ فرانسیس در راستای عادی سازی روابط بین کیوبا و ایالات متحده سپاسگزاری نمود. حکومت جمهوری آفریقای مرکزی روز یکشنبه به خاطر پایان دادن به جنگ دو ساله در آن کشور که منجر به کشته شدن هزاران نفر شده، با ده گروه مسلح توافق صلح امضا کرد. جی جانسن وزیر امنیت داخلی ایالات متحده هشدار داد که تهدیدات دهشت افغانی در سراسر جهان وارد یک مرحله جدید شده که در آن تندروان اسلامگرا موفقانه توانستند با استفاده از رسانه‌های اجتماعی مهاجمین مستقل را برای بسر رساندن اهدافشان استخدام کنند. شی جن پنگ رئیس جمهور چین روز یکشنبه برای یک سفر 3 روزه و منظور امضای توافقنامه‌های اقتصادی به ارزش میلیاردها دلار به بلاروس سفر کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه از مسکو خواست که بر جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین فشار بیشتر وارد کند تا آنان آتش بس در شرق اوکراین را مراعات نموده و به حمله به نیروهای حکومتی پایان دهند. مؤسسات بین المللی و نهادهای غیر حکومتی در نیپال هشدار می‌دهند که ویرانی‌های ناشی از زمین لرزه 25 اپریل در آن کشور هزاران دختر و زن جوان را در برابر قاچاق بران انسان آسیب پذیر ساخته است. پایان خبرها.
چه
شنوندگان محترم، برنامه های صبحگاهی ما در همینجا به پایان میرسد. تا ساعت 7 شام دوباره با تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. شما میتونید خبرهای افغانستان و جهان را همچنین از صفحه فیسبوک ما با نشانی facebook.com/voadari تعقیب کنید و نظریات و پیشنهاداتتان را نیز با ما شریک سازید. اکنون شما را به شنیدن برنامه های رادیو آزادی دعوت میکنم. روزتان پر از خوش، خوشی و خنده باد. خدا حافظتان.